قسمت دوم، دنیاهای دیگر. دنیاهای شگفت نو که مردمی این چنین در خود دارند. 13. خطستان را چگونه مجسم دیدم. روز ما قبل آخر 1999 سال دوران ما و اولین روز تعطیلات سالانه بود. تا دیر وقت با تفنن دلخواهم هندسه سرگرم بودم و به استراحت هم که پرداختم ذهنم همچنان مشغول مسئله حل ناشده بود. شب خواب دیدم. پیش رویم انبوه بیشماری از خطوط کوچک مستقیم یافتم که همه را طبعاً از جماعت زنان پنداشتم و لابلای جماعت موجودات کوچکتری از نوع نقطه‌های تابناک، همه بر خطی مستقیم به پیش و پس می‌رفتند با سرعتی به چشم من یکسان. تا در حرکت بودند آوایی چون جیک جیک یا جیر جیری در هم و دست جمعی به فواصلی از آنها بر می‌خواست، اما گاه که از حرکت باز می‌ایستادند سکوت حاکم می‌شد. به یکی از بزرگترین خطوط که همه یشان را از زنان می‌پنداشتم نزدیک شدم. خطابش کردم اما جوابی نشنیدم. خطاب دوبارم و سه‌بارم مثل اولی بی جواب ماند. از این رفتار که به چشم من سخت از ادب به دور بود رنجیدم. دهانم را در نقطه درست رو به دهانش قرار دادم و با این کار از حرکت بازش داشتم و سوالم را با صدای بلند تکرار کردم. ای زن، معنی این ازدحام چیست و این جیک جیک مغشوش عجیب و این حرکت یک نواخته به پیش و به پس بر خط مستقیم چیست؟ خط کوچک جواب داد: زن نیستم من که شاه جهانم، اما تو خود از کجا به خطه من خطستان تخطی کرده ای؟ به شنیدن این پاسخ برق‌آسا از آزردن ذات همایونش پوزش خواستم. گفتم غریبم و تمنا کردم که از احوال ملکش با خبرم کند. اما یافتن آنچه می جستم سخت دشوار بود، چون اعلی حضرت می پنداشت هر چه او می داند من هم می دانم و خودم را منباب مزاح به نادانی زده ام. باری بعد از سوالهای مکرر نکته هایی کم کم روشن شد. اینطور می نمود که این موجود بینوا یا به قول خودش شاه جهان خط مستقیمی را که خطه من می خواند و عمر در آن می گذاشت کل جهان، یا بهتر بگویم کل مکان می پندارد. چون دیدن و جنبیدن را جز در آن خط مستقیم نیازموده بود، چیزی بیرون از آن در ذهنش نمی گنجید. خطابم را همان بار اول شنیده بود، اما صدا به گوشش چنان غریب آمده بود که جوابی نداده بود و در ادامه گفت: کسی را نمی دیدم، اما صدایی می شنیدم که گفتی از دل و روده‌ام می آید. تا آن دم که دهانم را در جهانش گذاشتم نه مرا دیده بود نه چیزی جز صدایی درهم شنیده بود که می کوبید برانچه من آن را پهلویش می گفتم و او خود آن را توی خود یا معده خود می نامید و حتی در آن وقت هم ادنا تصوری از خواستگاه من نداشت. بیرون از جهان یا خط خودش همه چیز به زعم او خالی بود. نه حتی خالی، چون خالی خود حاکی از مکان است. بهتر که بگوییم عدم بود. و رعایایش هم خطوط کوچک و نقطه ها یا مردان و زنان همگی یکسان از حیث جنبش و دید، همه محبوس در آن تک خط مستقیم در جهانشان، و ناگفته روشن است که افق هر یک از آنها محدود بود به یک نقطه و هیچ کس هرگز چیزی جز یک نقطه نمی دید. مرد و زن و کودک و چیز به چشم خطستانی همه نقطه بود و تمیز جنس و سال جز به صدا میسر نبود. هر کس باریکه راهی را که جهانش بود در تصرف داشت و هیچ کس قادر نبود که برای راه دادن به آبری به چپ یا راست بجنبد. گذشتن خط از کنار خط در خطستان ممکن نبود. همسایه را از همسایه جدایی میسر نمی شد. همسایگی به همسری در نزد ما شباهت داشت. همسایگان تا دم مرگ همسایه می ماندند. عمری که در آن دید به نقطه‌ای و حرکت در خط مستقیمی محدود باشد، در نظرم سخت بی‌مزه آمد و تعجب کردم از سرزندگی و خوشخلقی شاه. و چون شرایط آن محیط را با علایق خانگی ناسازگار می دیدم، با خود گفتم که در چنین احوالی برخورداری از لذایز پیوند زناشویی آیا میسر است؟ لختی تردید کردم که ذات همایونش را در باب یک چنین نکته باریکی به سخن بادارم، اما دیگر دل به دریا زدم و بی مقدمه از حال اهل بیتش جویا شدم. جواب داد: زنان و فرزندانم همه خوب و خرمند. حیرت کردم از این جواب، چون همانطور که در حالت رویا پیش از ورود به خطستان متوجه شده بودم، در جوار شاه جز چند مرد کسی نبود. جسارت کردم و گفتم: پوزش می‌خواهم که نمی‌فهمم. اعلی حضرت چطور ممکن است هرگز آن زوات همایونی را به چشم ببینند یا به ایشان نزدیک شوند؟ مگر نه اینکه 6-7 نفری در میانه راه را بر شما و نگاه شما سد کردند؟ مگر در خطستان قرب جوار لازمه پیوند زناشویی و آوردن فرزندان نیست؟ گفت: چطور ممکن است که چنین سؤال بی جایی بکنی؟ و از در حقیقت اگر آن بود که تو میگویی، جهان از خلایق خالی میشد. خیر، خیر، پیوند دلها را به قرب جوار نیازی نیست و فرزند آوردن کاریست بس خطیرتر از آن که به تصادفی چون قرب جوار واگذار شود. حاشا که تو از این همه بی خبر باشی. اما حالا که دل به تجاهل خوش کرده ای، چنان تعلیمی تو را بدهم که بچه ترین بچه ی خطستان را بدان که زفاف به نیروی صوت و حس سامعه صورت می بندد و بدان که هر مردی افزون بر دو چشم، دو دهان یا دو صدا دارد، بم در یک انتها و زیر در انتهای دیگر. این را از آن جهت می گویم که در این حیس و بیس صدای زیری از تو به گوشم نیامده. گفتم: من یک صدا بیشتر ندارم. اصلا هم ملتفت نبودم که اعلی حضرت دو صدا دارند. گفت: همین معید زن من است که نه مرد، بلکه افریته ای هستی بم صدا با گوشی بالکل بی تمیز. بگذاریم. اما چون هر مردی به حکم طبیعت ناگزیر باید دو زن اختیار کند، پرسیدم: چرا دو زن؟ فریاد زد: در ساده‌لوحی جعلیت افراط می‌کنی. مگر ممکن است که بدون پیوند 4-1، یعنی ترکیب دو صدای زیر و بم از یک مرد با سوپرانو و کنترالتو از دو زن، وصلت همواری اتفاق بیفتد؟ گفتم: آمدیم و مردی ترجیح داد 1 یا 3 زن بگیرد. گفت: ممکن نیست. مثل این است که بگوییم حاصل جمع 2 و 1 5 است، یا آنکه چشم آدم خط مستقیم را می‌بیند. خواستم توضیحی بدهم، اما شاه مجالم نداد و گفت: یک بار در اواسط هر هفته قانون طبیعت ما را وامی دارد با حرکاتی موزون و شدیدتر از معمول به پیش و پس برویم، به مدتی که از 1 تا 101 بشماریم. در میانه این رقص و سماع به ضرب 51 مردم عالم در اوج شتاب دفعتن می ایستند و هر کس پرترین، پرمایه ترین و شیرین ترین نوای خود را بیرون می دهد و در این لحظه حساس است که وصلت ها صورت می گیرد. در این حال همخوانی زیر بابم و تنور با کنترالتو آنچنان لطیف و دلاویز است که اغلب معشوقان حتی در 20,000 فرسنگی پاسخ مهرامیز عاشق معهود را در دم تمیز می دهند و عشق مانع ناچیز مسافت را پیموده، هر سه دلداده را با هم پیوند می دهد. و این پیوند حاصلش فرزندان ذکور و اناسی است سگانه که جای خود را هر یک در خطه خطستان احراز می کنند. پرسیدم که: هان، همیشه سگانه؟ همیشه یکی از زنها باید دوقلو بزاید؟ گفت: آری، افریته بم صدا. اگر به ازای هر پسری دو دختر نیاید، که تعادل جنس ها برقرار نمی ماند. آخر تو حتی الفبای طبیعت را هم نادیده می گیری؟ ساکت شد. زبانش بند آمده بود از خشم. مدتی گذشت تا توانستم دوباره به حرفش بیاورم. گفت: گمان نکنی در این همسرایی عام همسری هر مرد مجردی به مجرد سردادن آوای عشق هر دو همسر خود را پیدا می کند. برعکس، ما اکثرا این مراتب را بارها تکرار می کنیم. انگشت شمارند دلهایی که به یمن بخت بلند همسران مقدر خود را فوراً در صدای هم باز بشناسند و دمساز و هم نوا به آغوش هم بشتابند. کار جفت جویی ما اغلب به درازا می کشد. صدای خواستگار چه بسا با صدای یکی از دو جفت آتی سازگار باشد، اما با هر دو نخواند، یا بار اول با هیچ کدام جور در نیاید، یا چه بسا که سوپرانو با کنترالتو آنچنان که باید موافق نباشد. طبیعت ترتیبی داده است که در چنین مواردی هم سرایی هفتگی بر دمسازی عشاق سگانه بیفزاید. هر آزمون صدایی، هر ناسازی تازه یافتی، ناقصتران را بران می دارد که پیام صوتی خود را خورده خورده چنان ترمیم کنند که به اسلوب کامل تران نزدیک شود. پس از آزمونها و اصلاحات مکرر، نتیجه به دست می آید و سرانجام روزی می رسد که در گرماگرم همسرایی مرسوم همسری در راستای خطستان و عشاق سگانه دور از هم ناگهان خود را در توافق کامل می‌یابند و سه عاشق مزدوج چشم نگشوده سوتن در دو هماغوشی همسان از خود بی خود می‌شوند و طبیعت از ذوق یک عروسی دیگر و سه مولود جدید به وجد می‌آید. Thank you.